بهترین آفر است. این باز برای ما خیلی چیز نخواهد بود که ما بگیم که والا کمپانی چینایی در اینجا سرمایه گذاری کرد، اینجا سرمایه گذاری کرد. این مهم نیست که کمپانی مربوط کدام کشور است. اما روی رفته ما باید از روی منافع خود فکر کنیم.
این در حال است که گفته می شود قرارداد معدن آهن حاجی گگنیز به چین داده خواهد شد، اما آقای عمر گفت از 6 شرکتی که پیشنهادهای خود را برای به دست آوردن این قرارداد ارائه کردند کدام شرکت مربوط به چین در میان آنها وجود ندارد. گفته می شود که چین تنها به سرمایه گذاری و روابط اقتصادی به افغانستان علاقه نشان می دهد و کدام برنامه نظامی در این کشور ندارد. اما با باور آگاهان سیاسی در دراز مدت برنامه های اقتصادی این کشور می تواند در امنیت افغانستان و منطقه مؤثر واقع شود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
در این تاریکی فکر یک برای روشن هستم که بیاید علفهای خستگیم را بچرد. من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر باران میبینم که دعاهای نخستین بشر را ترک کرد. من در این تاریکی در گشودم به چمنهای قدیم و طلایی‌هایی که به دیوار اساطیر تماشا کردیم. من در این تاریکی ریشه ها رو دیدم و برای بطه نورس مرگ آب را معنی کردم. از سبز به سبز سراب سپری بود که با آن برنامه را آغاز کردیم. با سلام و سلامتی ملی عراری مجله فرنگی نفته را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و شنیدنی. برنامه هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نشست بین المللی توریسم در مرکز اتریش ساحات توریستی افغانستان را معرفی کرده است. گزارش شده که غلام نبی فراهی در این نشست که به تاریخ 15 سنبله در ویانا مرکز اتریش برگزار شد، در مورد وضعیت توریسم در افغانستان و اینکه چگونه باید توریستان از مراکز دیدنی این کشور دیدار کنند نیز صحبت کرده است. گفته شده است در این نشست مقام‌های وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند. مقام‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان می‌گویند چندین ظرف را به عنوان آثار تاریخی به دست آوردند. فیضان الله پتان رئیس اطلاعات و فرهنگ لغمان به رادیو آزادی گفت متخصصان بخش آثار تاریخی تحقیقات را در مورد این هفت ظرف انجام می دهند تا مشخص شود که آیا واقعا این ظروف را می توان آثار تاریخی نامید یا نه. گفته شده است این ظروف هنگام به دست نیروهای امنیت ملی افتاد که قرار بود به بیرون از ولایت لغمان قاچاق شود. و مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد در شمال افغانستان میگویند افزایش ناامنی ها فعالیت خبرنگاران را در شمال محدود ساخته است. عبدالعلیم ساقب که ریاست انجمن خبرنگاران آزاد در شمال را به عهده دارد بر رادیو آزادی گفت مشکلات امنیتی در برخی از ولایات سبب شده تا خبرنگاران نتوانند از ساحات ناامن گزارش تهیه کنند. آقای ساقب از نهادهای مسئول خواست تا به این معضله توجه کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولا آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتان را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندان روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیاد به ما نمی توانند بکنند و نمی توانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را می بینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی می کنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمی توانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما می توانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. می توانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش می دهند و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب می کنید سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر می کند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنا است که تمام اشیایی را که در دور پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه ایتان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن، صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد. اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرای خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پس انداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته ایتان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباه‌های خود درس می‌گیریم، اما این با آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوش‌ترین انسان‌ها هم اشتباه می‌کنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. روی هر هفته ایتان برنامه‌ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می‌گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می‌شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می‌خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد آن فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمانی را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این به خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های عزیز سلام، در آغازین برنامه بحث ما در ماورای رمانتیسم و مشخصه های او در آزادی بیان و جایگاه این مکتب در ادبیات است. رمانتیسم از کلمه رمان فرانسوی گرفته شده و تا مدت ها به معنای خیال انگیز و افسانوی به کار برده می شد. به قول یکی از نویسنده ها، از ظهور تا امروز بیش از 11,000 تعریف و معنا برای اصطلاح رمانتیسم ارائه شده که موجب دشواری برای یک تعریف جامع این واژه شده است. ادبیات می تواند هر گوشه ای از زندگی را، چه زیبا و چه زشت، چه عالی و چه دانی، موضوع بحث خود قرار دهد. خواستیم در فرصت کوتاه از این برهه ادبی به مکتب رمانتیسم درنگی داشته باشیم و در بخش بعدی غزلی ناب از استاد سخن واصف باختری با سرخط کوهسار غمین را خواهیم خواند. اگر با ما باشید. در 400 سالی که می گذرد، تحولات ادبی و هنری یکی پی دیگر در اروپا به میان آمد و آثاری که ایجاد شد با انتقاد با ما قبل و یا تایید نسبی از آن شیوه به راه و رسم خود جلوه خاصی می داد. خواستیم علل پیدایش مکتب‌های گوناگون ادبی را به شیوه ساده و عام فهم و واکنش های مکتبی در برابر مکتب دیگر را تا حدودی به نقل از وابستگان هر مکتب و بحث بگیریم. رمانتیسم دومین مکتب ادبی در غرب است که بعد از ایجاد کلاسیسم با واکنش ها و نقد های کاستی های کلاسیسم را یکایک برمی شمارد. کلاسیسم به آن مکتب ادبی گفته می شود که پیش از پیدایش سایر مکتب های ادبی در قرن 18 در فرانسه به وجود آمد و از ادبیات قدیم یونان و روم تقلید کرده است. اما رمانتیک ها شیوه خود را یک جنبش انقلابی و شعار خود را همان سخنان فلسفی و سیاسی می دانند که گویا همه آن در عصر روشنگری مطرح شده باشد. در اصل رمانتیسم در اواخر قرن 18 در بریتانیا آغاز شد، بعداً به آلمان و در سال 1830 میلادی وارد فرانسه، اسپانیا و روسیه گردید و تا سال 1850 میلادی بر ادبیات اروپا حاکم شد. با ورود رمانتیسم در فرانسه برای نخستین بار شاتوبریان آثار شاعران انگلیسی و شعرهای آلمانی را به فرانسوی ترجمه کرد. پس گفته می توانیم که رمانتیسم فرانسه بود که برای محو کلاسیسم پرداخت. در این بخش خوب است چند تمایزی را که رمانتیسم با کلاسیسم دارد برجسته بسازیم. کلاسیسم کلاسیک ها بیشتر ایدیالیست هستند و در هنر زیبایی و خوبی را شرح می دهند، حالان که رومانتیک ها گذشته از زیبایی، زشتی و بدی را هم برملا می سازند. در برنامه رومانتیک ها آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، گریز و سیاحت، سفرهای تاریخی و جغرافیایی و کشف و شهود مطرح می شود. هنرمند رومانتیک به دنبال آزادی از قید قواعد کلاسیک و فرمانروایی من را در هنر مستقر می سازد و به وسیله هنر خواهش های دل و رنج های روح را بیان می دارد. هنرمند رومانتیزم برای احتیاجات و خواهش های روح خود اهمیت بسیار قائل است. با باور رومانتیک ها آنچه به هنرمند الهام می بخشد عشق و علاقه است. این علاقه باید آزاد بود و به نظر آنها ادبیات نباید قاعده‌ای باشد که عشق و علاقه را محدود سازد. رومانتیزم پیش از این که یک جریان ادبی و هنری باشد، مرحله‌ای از حساسیت اروپایی است در قرن 18 هم. در بریتانیا با ویلیام بلیک، وورد زورس و کالریچ، در آلمان با گوته و شیلر، در فرانسه با ویکتور هوگو، شاتوبریان و لامارتین، در ایتالیا با منسونی و لیوپاردی و در اسپانیا با زوریلیا ظاهر شد. آلفرد موسا درباره رومانتیزم میگوید: رومانتیزم نه تحقیر قانون سه وحدت کلاسیک است، نه در آمیختن کمدی با تراژدی و چیز دیگری از این قبیل، بلکه رومانتیزم ستاره گریان، نسیم نالان، پرتو ناگهانی و سرمستی بیماری است. ویکتور هوگو را یکی از دلباختگان رومانتیزم می دانند که با نثر قوی در اثرهای خود این علاقه را ثابت می سازد. هوگو در اثر مردی که می خندد زشتی بیرونی را با زیبایی درونی در یک جا گرد می آورد و در بینوایان انسان را در کشمکش با نحوست قوانین نشان می دهد. بحث رومانتیزم بحث گسترده ای است که در این برنامه مختصر شرح مفصل آن را توانی نیست و تو مارچه کم ارزی را که از رومانتیزم گشوده بودیم با بازخوانی بخش کوتاهی از انتهای اثر واترلوی ویکتور هوگو بر سبیل نمونه از رومانتیزم فرانسه تا دریافت فرصت کافی میبندیم. بوناپارت فاتی واترلو در قانون قرن 19 هم پیش بینی نشده بود. یک سلسله وقایی دیگر برای این عصر آماده می شد که ناپلیون را مقامی در آن نبود. اراده شوم حوادث از دیر باز اعلام شده بود. هنگام آن بود که این مرد عظیم از پای در افتد. سنگینی بی اندازه این مرد در کفه مقدرات بشری تعادل را برهم زد. این شخص خیشتن را به تنهایی بیش از همه جمعیت بشری به شمار می آورد. این عظمت‌های کلیه حیات بشری که در یک سر متمرکز می شوند، جمع شدن همه دنیا در دماغ یک مرد، اگر دوام یابد برای مدنیت مهلک خواهد بود. هنگام آن رسیده بود که دست توانای عدل آسمانی از آستین بیرون آید. شاید اصول و عناصر و جاذبیت منظم در نظام اخلاقی نیز مانند نظام مادی وابسته به آن است که زبان شکایت گشوده بودند. خونی که بخار از آن متصاعد می شود، مالا مال شدن قبرستان ها از اجساد کشتگان و مادران اشکبار مدعیان مخوفی هستند. هنگامی که زمین از سربازی رنج می برد، ناله های اسرارآمیز در ظلمات هست که فقط در عالم بالا شنیده می شود. ناپلیون در عالم ملکوت به بدی معرفی شده و تصمیم به سقوطش گرفته شده بود. واترلو یک نبرد نیست، تغییر جبهه عالم هست. غزلی داریم از شاخص‌ترین چهره‌های شعر معاصر کشور، استاد واصف باختری، که امروزه شمار زیادی از شاعران جوان با حرمت استادی از او پیروی می‌کنند. از نظریه پردازی، ترجمه و نقد استادانه جناب باختری می‌گذریم و در فرصت مناسب تا حد توان به آن خواهیم پرداخت. اما به یاد مختصری از حیات نامه وی نیز نمی گذریم. محمد شاه واصف باختری که در حال حاضر در ایالات متحده روز شب را می گذراند از زادگان بلخ باستان است که سال تولد خود را 1321 گفته است. تا قریب ماستری در بلخ و کابل تحصیل کرد و اما سند ماستری را در آموزش و پرورش از دانشگاه کولمبیای شهر نیویورک به دست آورد و فعلا نیز در آن دیار است. واصف باختری را افزون بر نقد در ادبیات و تاریخ ادبیات دری و فارسی بی‌نظیر و در غزل سرایی استادش می خوانند. غزلی از وی برگزیده ایم که عفیفه ساکب نیازی آن را می خواند و با ختم این سروده استادانه برنامه را نیز به پایان می بریم. با درود.
دل از امید خم از می لبستر نتوهیست، امید تازه بسویم میا که خانه توهیست. شب ز روزن رؤیا مگر توان دیدن، که این حصار ز غوغای تازیانه توهیست. اگر درخت کهن مرد زنده بادش یاد، هزار حیف که این باغ از جوانه توهیست. تو در شبانه ترین روزها ندانستی که جام زیستن از باده بهانه توهیست. خروش العطش از رودخانه ها برخاست، ستیغ و صخره ز فریاد آسیانه توهیست. زبان خشم و غرور از کی می توان آموخت، زبان خشم و غرور از کی می توان آموخت، که خانه هفتم تاریخ جاودانه توهیست. با سوگواری سالار خاک و نیلوفر، غزل ز واژه زرین عاشقانه توهیست. مگر عقاب دگر باره بر نمی گردد، که کوهسار غمین است و آشیانه توهیست.